بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه استاد مقیمی، چهارم آذر 99.
خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. اللهم صل علی محمد و آله محمد. در جلسه گذشته در زید حدیث رفع قلم به این نکته رسیدیم که این حدیث ظهور داره در رفع قلم تکلیف و روایت دیگری که استعمال شده بود که اونجا خواندیم.
سلام.
پس این میاد هم کرده، اگر رفع مؤاخذه هم باشه عرض کردیم که باز کنایه میشه بعد از رفع قلم تشریع. من اینجا برقی فرمودن که نسبت به اون سیه محمد مسلم که داره که عمد و سبی خطعان، بعد در روایت موثقه اسحاق اومده که عمد و سبی خطعان تحمل العاقله. خب این دو روایت این زید رفع قلم رو ندارن. یه بحث اینجا مطرح شد که آیا اون احادیث که مطلقت میگه عمد سبی خطع است و همه این موارد رو میگیره و این تحمل العاقله یا زید و قدر و فهم القلم درش وجود نداره، آیا اونها غیب میخورن به این روایت یا خیر؟ یه بحثشو دارم و به اجمال به اشاره میکنیم و چون غیب خوردنش نخوردنش دعوای اینجای ما نیست، اون دعوای باب عمد و سبی خطعان که در جای خودش این بحث باید بشه. اینجا بعضی ها فرمودن که این تقیید چون که هر دو مثبتن، خب اون میاد میگه عمد سبی خطاست، این میگه بله، دومی تایید میکنه میگه اون خطاست تحمل عاقله، و روایت ابل بختری اون میاد میگه تحمل عاقله مقدر و فهم القلم. خب اون رفع قلم رو اگر ما خودش رو مستقل بگیریم یا به عنوان معلول او مثلا بگیریم، اینجا خب این روایت از نسبت به دو تا روایت اخیر نسبت به محمد مسلمی اضافه دارن تحمل عاقله و قدر و فهم القلم، عاقله رو هم میکنه اون دیه خطایی را و رفع قلم هم شده. آیا اون مقید اون اطلاق عمد و سبی خطعان میشه یا خیر؟ در اینجا بعضی فرمودن اینا مثبتن، تنافی نیست تا ما بیایم پناه ببریم به حمل مطلق و مغیر. این قانونه، یه بس تطبیقات باز اصولی اینجا میشه دیگه، که اگر دو روایت داشتیم مثل اینجا یکی قلم روش وسیع بود یکی مزیر و قید خورده، آیا این سبب میشه که دیگری را تغییر بزنه ادله دیگر را یا خیر؟ خب میگه اون قانون حمل مطلق و مغیر بعد یک تنافی یک تعارضی در میان دلالتش وجود داشته باشه، وقتی که اون تنافی و تعارض در میان دلالت بود عرف بین اونها جمع کنه. حمل مطلق و مغیر یک وجه جمع عرفیست برای حل این تعارضه، برای حل این تناقضه. پس با اون راه حل میان چگاه میکنن؟ میان جمع عرفی اینجا ایجاد میکنن. خب سوال این است که آیا در باب مطلق و مقید بین دو دلیل مثبت این تنافی اصلا وجود داره که ما نیازمند به جمع عرفی داشته باشیم و همه مطلق بر مقید کنیم؟ اگه دلیل منفصل هست حجیت مطلق در قلم روی مغیر از بین برود، چون ظهور منعقد شده که از بین نمیره. اینجا دیگه حجت نداریم، ما حجت اقوا داریم. اون نکته اصولی چمینه؟ وقتی شما یک میگه اکرم علما بعد دلیل مستقل منفصل داری که لا تکون الفساق، اکرم علما میگه چه عالم عادل چه فاسق، همه رو برو اکرام کن، اکرام همه لازم است. اما شما در رابطه با فاسق دلیل دیگر دارید که لا تکون فساق منهم، در اینجا چون که این دلیل مثلا مغیر اینجا ازهره، ظهور آن در عالم فاسق از حجیت میفته، شما حجت بر عمل نداری چون که منفصل ظهور منقض شده از او رفعیت نمیشه، فقط حجت بر عمل نداری. خب این وجه جمعیست که عرف برای اون حل تعارض بدوی مغید انجام میده. خب در میان بین مصفته این هم چلی نه دو دلیل میگه آقا این اکرم العالم، اون میگه اکرم عالم العادل، قیدهای دیگه ای میزنه، آیا اینا هم با هم تنافی دارن یا نه؟ در اینجا بعد رو در میان مصبت ها این تنافیز منعقد نمیشه که نیاز به راه حل باشه. نکته دیگر که اینجا مطرح میشه، نکته یاده در بحث اصولی است که اون تفصیلش اینجا نمیخواییم مطرح کنیم، حالا رأی خلاف رو اشاره خواهیم کرد. نکته این دیگه که اینجا مطرح میشه اینه که این روایت به قرینه عمد، به قرینه خطا، به قرینه عاقله، این تعابیر عمد و خطا و عاقله و اینا که در این روایت آمده یه انصراف به باب جنایت. حالا این اشکالش به ما مربوط میشه که اگر شما زید را ظهور در علت برای ساعت گرفتید، پس این روایت منصرف از باب جنایت، به درد غیر باب جنایت نمی خورد. چرا؟ چون که توش کلمه عمد و خطا آمده، توش بحث عاقله آمده. خب در فقه عاقله کجا مطرح میشه؟ در باب جنایت. عمد و خطا جا کجاست؟ تو باب جنایت. پس اینها قرینه داخلی هستن که این روایت ورد در باب جنایات و دیگر نمیتوان به روایت عمد و سبی خطا آن در باب معاملات یا جای دیگر تمسک کرد، بگیم که بیع او هم که تعمد کرده به صیغه عقد این خطاست و معاملات او نافذ نیست. بخوایم در دیگر ابواب به عمد و سبی خطا آن تمسک کنیم، پس این اطلاق سلیم علی مسلم در دیگر ابواب قابل تمسک نیست. مثلا در باب صوم، آیا در باب صوم هم عمد سبی خطاست؟ اگر روزه برای مستحب بود، روزه رو میگیره، عمدن غذا خود خطایی، انسان خطا روزه به روزه باطل نمیشه. آیا سبی عمدن غذا بخوره به حکم خطاست که روزش باطل نشه، ادامه پیدا کنه یا خیر؟ یا در باب الحج، احرام، اونجا احجاج رو سبی کردی، ممیزم هست، اونجا یه عمدش خطا هست که کفاره نداشته باشن؟ یعنی اونجا این کفاره هست حالا بر مال خودش یا بر ذمه کسی که رو محرم کرده، بر ولیش رو دعواست. پس اگر ما آمدیم این رو اینجوری معنا کردیم، پس این روایت رفته در باب جنایات، پس دیگر ربطی به دیگر ابواب ندارد، نمیشه جای دیگه به این روایت تمسک کرد. در پاسخی که به این نکته داده میشه اینه که فرض ما بپذیریم که این روایت ظهور دارد در باب جنایت به قرینه عمد، خطا، عاقله. خب بر فرض قبول این که روایت در سیاق روایات باب جنایت است و دیگه ابواب ظهور نداره، این سبب چه میشه؟ برد سبب میشه که در صدر روایت که میگه عمد و سبی خطا آن، این حکم مخصوص باب جنایت میشه. عمد سبی خطا را در دیگر ابواب نمیتوانیم جاری کنیم. اما اگر ما آمدیم قبول کردیم که ذیل ظهور در علت دارد، این که صدر عمد سبی خطا باشد این مخصوص باب جنایت باشد به خاطر این قرائن، این اخلالی در ظهور ذیل ایجاد نمی کنه. وقتی ذیل را شما منظر علت برای صدر گرفتی، عمومیت علت بر جای خودش باقی می ماند. صدر اگر تصریح بشه به مورد خاصی، بعد امام تذلیل کنه اون مورد خاص را به یک علتی که علت عامه، ان العلت عامه ما یخصص، ما دائم دار علت میتوانیم حکم رو تعمیم بدیم. پس گرچه صدر ظهور پیدا کند در باب جنایت، اگر زید به منزله علت بشود برای صدر، این در ظهور زید اخلال ایجاد نمی کنه. حدیث باب جنایت مورد خاص بوده، شارع در این مورد خاص تعلیل آمد به یک تعلیل عام، اینجا رو براش علت آورد که به تعلیل عامی که چرا عمد او خطاست و عاقل باید بده، یه به خاطر اینکه او رفع قلم شده، اصلا تکلیفی نداره، تکلیف بر ذمه دیگران هست. پس پاسخ اصلی ما برای این اشکال این مقدار میشه که در فرض علت بودن زید هم روایت به درد ما میخورد، پس در اینجا اشکال با نیست. بله اگه زید معلول صدر باشد، صدر باب جنایت، این قرینه میشه که این معلول صدر زید هم میشه در رفع قلم در باب جنایت. اگه معلول صدر شد اشکال درسته، اما خب اون موقع روایتی که به کار ما نمی آمد، اون در باب جنایت شد بحث کرد. علاوه بر این که برخی از فقها خواستن اینجا پاسخ بدن که این روایت که عمد و سبی و خطأ و واحد، که اثر خطا را بر عمد سبی بار کردن و عمد و سبی را به حکم واحد گرفتن، قایم میشه اینجا قرائنی پیدا کرد که این رو بر عمومیتش تحفظ کرد و این که در باب جنایت این فقط نیست. اینم بعضی فقها خواستن تعمیم بدن و از این اشکال پاسخ بدن که چون محل بحث ما نیست، ما دیگه وارد اون بحث جواب و این قلقلتهای اون نخواهیم شد. پس اگر هم صد مخصوص و ظهور در باب جنایت پیدا بکنند، در صورتی که ظهور زید را در تعلیل ما قبول کردیم، اخلالی در ظهور زید ایجاد نمی کنه، علت دیگه منحصر نمیشه. پس علت میتونه بر عمومیت و ظهورش باقی بمانه و در این به او تمسک کرد، یکی از روایات حدیث رفع قلم بشه و روایات قبلی را اینجا بیاد تایید کنه. خب این هم تتمه بود که در رابطه با این روایت باقی ماند. بحث جدیدی که ما وارد میشینیم، پس این روایت رفع قلم ما اون رو در باب تکلیف براش ظهور گرفتیم و در باب تکلیف، در باب احکام وضعی هم گفتیم اخلالی نمیشه، اون جوابها رو دادیم که عدم رفع قلم در باب احکام وضعی به لحاظ دیگه است، در بعضی جا تکلیف در احکام وضعی برداشته نیست، حکم وضعی برداشته نیست به لحاظ اینکه موضوعش عامه و سر جای خودش هست، و دیگر قرائنی هم که علت ترتیب مطرح شد اونها رو پاسخ داد. حالا سوال این میشه که این مجنونی که در این روایت آمده، مراد از مجنون در اینجا چیه؟ خب سبی را در روایات متعدد بحثیست که بحث کردن، سبی را در دیگر روایات معنا کردن به کسی که اون امارات بلوغ در اون نباشد. حالا در سن بلوغ اختلاف نظراتی که شد، هر کس طبق مبنای خودش بالاخره عکس میکنه که سن بلوغ اون 13 اتمام 14 سال خوردیه یا اون امارات دیگرش به چه نحویه، در دختر چگونه است. او حالا دیگر سبی اتمامش رو به همون امارات بلوغ دانستن، و کسی که یکی از اون امارات بلوغ نداشته باشد اون رو نابالغ و سبی دونستن و این روایت رفع قلم رو در او جاری کردن فقها. پس در سبی غیر بالغ که ممیزم باشد حدیث رفع قلم جاریه و سبی مراد از سبی این می باشد و حدیث رفع قلم شامل او میشه. اما در مجنون که در دلیل آمده که مجنون حتی یفیق رفع قلم از او شده و دیگر روایات هم بعض مجنون موضوع او قرار گرفته، مجنون رو اجمالا فقها ها تفسیر کردن به کسی که فساد عقل دارد. خب پس در تعریف او اومده کسی که عقلش فاسد میشه. حالا فساد عقل یعنی چی؟ پس دو کلمه داریم به اجمال، حالا بعدا به تفصیل ذکر میکنیم که یک بحث فساده، یک بحث عقله که عقلی که دارد فاسد بشه. پس بعد دید مراد از عقل چیه؟ مراد از فساد عقل چیه؟ اون موقع معنای مجنون معناش روشن میشه. اونم بحث میکنیم برای اینکه قلم روی دلالت مجنون روشن بشه. یک مجنون نیست کاملا مجنون مطبق دائمی زوال عقل کامل، خب کسی شک در اون نداره که این میشه قدر متیقن از دلالت مجنون. اما زمانی که این مراتب اخلال در عقلش کم شد، اومد به مرتبه سفاهت، به مرتبه بلاهت، یا رفت رو مغمى علی که از حیث مناط شبیه مجنون شد. خب مجنون چیه که ببینیم که اگر این فساد در عقلش ضعیف شد، ادله او رو هم میگیره یا او رو نمیگیره. پس اصل انعقاد بحث برای اون مراتب پایین تر از جنون کامل، از زوال عقل کامل، فساد عقل کامل. پس اگر فساد عقل و زوال عقل بالکلیه باشد، خب قطعا این مجنون از قدم متیقن ادله است، بحثی درش نیست. اما زمانی که زوال و فساد عقل بیاد کمتر از اون زوال کامل، اینجا بر معبد ببرم فهم مجنون در لسان دلیل آیا همون مجنون لغوی عرفیه یا یک تعریف شرعی داره، و آیا این مراتب سفاحت و بلاحت و اینا رو میگیری یا نه. بعد اون نقطه ای که در مجنون آمده چیست؟ آیا کسی که خوابیده، کسی که مغمى علی شده و اینها رو هم میگیری یا نمیگیره؟ تا معلوم شه که این حدیث رفع قلم، که رفع قلم عن المجنون کرد، از چه کسی رفع قلم کرد؟ تکالیف رو برداشت. در اینجا پس ما نیاز داریم که یک عقل را بفهم یعنی چی؟ دو، فساد و زوال عقل را بگیم چه میزان فساد عقل، چه میزان زوال عقل، تا پاسخ اون سوال رو بدیم. خب عقل رو در لغت اجمالا بخوایم بگیم به معنای اون نها، یعنی کنترل، جلوگیری کننده، مهار کننده و ماننده او معنا کردن. بذار هر وسیله‌ای که شما بیاید مثلا شطور را اقال می‌بندن، چیزی که او را باز می‌دارد، مهارش می‌کنه، کنترلش می‌کنه، به او میگن پابند شطور، به او میگن اقال، یعنی او را مهار می‌کنه. این در جوهری سها جلد 5 صفحه 1769 و همچنین 1771. در کتب دیگر لغت هم اومدن وقتی حالا به عقل انسانی گفت چرا میگن عقل، میگه عقل انسانی هم چون که اون قوه تعقل و تفکر انسانه، سبب میشه که تمیز بده حسن رو از خبیث، شر رو از خیر، به واسطه او رو باز میداره از شر، از امور قبیحه. کسی که عقل داره این قوه تمیز و بازداری از این شرور و قبایی و اینها در او وجود داره. در نتیجه عقل در یه تعریفی در نهایت اومده اون قوه در راکه انسانی که به واسطه او حسن و قبر نیکی بدی اشیا رو و خیر و شر اشیا رو تشخیص بده، چی حق چی ناحق، چی خیر چی شر، چی حسن چی قبیح. این قوهی که موجب تشخیص حسن و قبر می شود، حسن و اشیا و رفتارها، اینها رو گفتن عقل. در بعضی کتب لغت مثل معجم فروغ لغویه ابو هلال عسکری صفحه 520 میگه عقل اون مثل قوه است که خداوند اون عقل طبیعی قوه درکی انسان خدا به او داد، خاصه به حال انسان یمیز بها بین الخیر و شر، اون قوه‌ای که سبب تمیز خیر و شر میشه به اون میگیم عقل. و یقابلها الجنون، مقابل این عقل جنونه، طرف دیگه تمیز نمیده، بین قوه‌ای ندارد که تمیز بدهد بین خیر و شر. و میگه ادنا مراتبه او، ادنا مراتبه عقل میشه منات تکلیف، ما حداقل عقل داشته باشه خیر و شر داشته باشه، اون میشه موضوع برای تکلیف. اگه اون نباشه اون میشه جنون و دیگه منات تکلیف در این فرد وجود نداره. و هو موجود فی المؤمن و الکافر، این عقل طبیعی که در انسان ها هست، این در مؤمن و کافر اینا در همه وجود داره، که قوه در راکه که با او تشخیص خیر و شر با حسن و قوه اشیا میدن. این عقل منال تکلیفه، تو فقه میام با این عقل کار دارم. بعد می یه عقل هم داریم که منات سعادت اخروی انسانه، اون عقل عقل دینی انسان، اون قوه داعیه باعثه انسان به نحو خیرات و او از شرور و مسائل دنیوی و روی آوردن به سلام مسائل دنیا و یک نفع زودگذر، اون یک مرتبه بالاتر از عقله. میگه اون منات سعادته، او در فقه با او کاری ندارن. لذا بعضی میگن من کان عاقلا کان له دین، که کسی اون ملاکات رو بگه. مرحوم ای علامه مجلسی در بها ایشون میگه عقل در لغت به معنای همون تعقل فهمه، اون قوه در راکه ای که انسان با او تعقل و فهم میکنه خیر و شر تشخیص میده، میگه اون میشه تعقل و فهم به نحو مطلق. میگه اما در اصطلاح به نیروی ادراک خیر و شر به این مرتبه برسه، این میشه اون مثلا عقلی که عقل اصطلاحی خواهد بود در اینجا. و آنچه که موجب تمیز میانه این دو میشه و اسباب علل خیر و شر رو میشناسه و مانع میشه که انسان بره به سمت مثلا امور شر بمانند. او ایشون هم میفرماد عقل به این معنا منات تکلیفه و منات پاداش و کیفره. کسی که این مقدار عقل رو داره تشخیص خیر و شر میده، تمیز میان این دو میده و توانایی شناخت اسباب خیر و شر رو داره که این امور موجب شره این امور موجب خیره، اینا رو تشخیص میده و اسباب اینا رو میشناسه، این منات تکلیف خواهد شد. لذا بگه اون روایت داریم که بهی اصیب و بهی عاقب، من با این خدا می ثواب میدم، با این عقل کیفر میدم، و این میشه اون منات که سبب میشه که انسان رو از بدیها باز داره، از مسائل به صدا که برای او مضرن او رو باز میداره. از جمله دین هم میفهمه که خدا تکلیف آمده، خدا خیر انسان رو میخواد، خدا دنبال اینه که به مسائل اعلا بکشانه، که نماز واجب کرد برای مسئله خود انسانه، اینا رو میتونه تعقل کنه و بفهمه. به هر جلد یک صفحه 99، العقل و تعقل الاشیاء و فهمها فی اصل لغه و اصطلح اطلاقه على امور الاول على قوت اطلاق الخیر و شر و تمیز بین ما و تمکن معرفت سبب اسباب الامور، که اون معنای اوله. معنا دومشون بره تو همون حالت و ملکه در نفس که داعی به خیر و اون عقل سعادت. تقریبا ایشون بیانش با همون بیانی که از به اصطلاح فروغ اللغه ابو هلال عسکری خوندیم با اون نزدیکه و تقریبا عین اوست. ایشون در ادامه میفرما در صفحه 100 که بر پای روایات هر مکلفی نیروی ادراک امور سودمند و امور زیان آور رو داره، خدا این قوه عاقله، این قوه در راکه خیر و شر، چی به نفع چی به ضررشه، اینو خدا به همه انسان ها داده و برخورداری از کمترین اندازه این عقل هم تشخیص خیر و شر هم خوبی بدی هم شون میفرماد این ملاک تکلیفه و انسان رو از دیوانگان جدا میشه. این نباشه میشه مجنون، این حداقل باشه این میشه مکلف. پس اون عقل یعنی حداقل نیروی تشخیص خیر و شر، تشخیص منفعت و مضرت، تشخیص خوبی و بدی، این میشونه حداقل. میگه بله البته عقل در انسان ها مراتب داره، اما حداقلش منات تکلیفه. یکی حداقلی که خدایی است، دستوری داره، دستور به نفع منه، پیامبر آمده ما رو هدایت کنه، اینها رو میفهمه. یکی هم فیلسوف ملا صدرا میشه. هر دو این عقل رو دارن، یکی در یک مرتبه، یکی در مرتبه اعلا، یکی در مرتبه ادنا. اما به این میزان عقل در این حداقلی که تشخیص خوبی بدی بده، نفع و مضره بده، اساسی که خدایی است، خدا به خیر انسان کار کرده، این حداقل ها پیامبر آمده و داره دستورات میده برای انسان ها، این حداقل های خیر و شر و نفع و ضرر را بفهمد، اون میشه عاقلی که مکلفه است. این حداقل سلب بشه، این میشه مجنون. پس عقل رو اینجوری به تعریف کنیم، قوه در راکهی که خداوند خلق کرد در نفس انسانی گذاشته تا تمیز بدهد خوبی و بدی، خیر و شر، حق و باطل رو. این میشه مراد از عقلی که در روایات هم این مراد از عقل را تأیید میکنن. حالا آقایون در تفسیر این عقل تفاسیر دیگری هم شده که آقا این غریزه ایست که انسان با او به معرفت میرسه. عقل مانند چشم است، عقل مثل چراغ است، یا گفتن عقل علم است. اصلا عقل یعنی هو العلم مثلا، و تعابیر دیگه‌ای که در معنای عقل در اینجا شده که او تعابیر خب تعبیر به لوازم و مانند اونها باشه. عقل میشه همون قوه در راکه عاقله انسان، به اون معنا که همون آدم تو منطق به عنوان فصل ذکر کردن، گفتم قوه ناطقه. اونجا نطق به معنای این فهمه، نه معنی سخن گفتن. یعنی فصل انسان حیوان ناطق، این حیوان عاقل، حیوان زیشعور. این حداقل درک و شعور و فهم از خوبی و بدی، این مقدار میشود عقل. لذا بعضی همه تفسیر کردن که عقل هو العلم، نه علم خود اون عقل خودش علم نیست، عقل این قوه است. انسان عاقل این انسانی که این قوه درک را دارد، بله لازمه این درک علمه. علم حاصل تعقل انسانه، اون صورت حاصله در نفسه، اون معرفت حاصله است. عقل اون قوه است. پس عقل یکی از قوای نفسه، علم حاصل بالعقل است، خود علم از قوا نیست. لذا عقل رو تفسیر نکنیم به علم. لذا بعضی که به اونو به علم تفسیر کردن گفتن لیس وراء العلم شیء، این خلط شده بین قوا و بین اون صور حاصل در نفس. علم اون تصورات و صوریست که از خارج ما در نفس داریم، میشه علم وحشی ها. اما علم چگونه حاصل شد؟ به یه قوایی در نفس ما، اون قوه میشه قوه عقله، قوه قوه در راکه. پس ما میگیم عقل ناظر به اون قوه ایم. انسان مجنون این قوه را نداره، این قوه در راکه را نداره. پس این میشه مراد از عقل. در کتب حقوقی هم اومدن گفتن که عقل یک فعالیت طبیعی قوای ادراکی، یعنی قوه عاقله شخص که روند عادی رو و طبیعی رو به اون قوه عاقله طی میکنه. از این وقت من عقل یعنی فعالیت طبیعی قوای ادراکی، یعنی یه معنای کهنه به معنای تعقل داره معنا میکنه، فعالیت طبیعی قوای ادراکی. یعنی قوه عاقله شخص روند عادی و طبیعیشو طی کنه. پس اینجا میشه تعقل، عقل معنای تعقل کردن، یعنی فعالیت اون قوه، فعل اون قوه است نه خود قوه. عقل شد فعل اون قوه. لذا اینجا بعد میگن که این معنا در تقابل با جنون بلکه مطلق امراض روانی است که به نحوی از اختلال در کنش و عمل کرد این قوه خبر میدهد. این طرف تعقل نمی کنن میشه مجنون. حالا تفسیر اوناست عرض خواهیم کرد. در معنای دوم اینا گفتن که ادراک و تمیز، یعنی انسان عاقل کسی است که تفاوت حسن و خوب را از هم باز شناسند و نتایج و آثار رفتاری خیش را درک کنند. این آیه معصومی این برقش هم وصل نیست داره خاموش میشه. این که افطار باتری دادن دوستان وصل شد. پس در اینجا معنای دومی که اینا مطرح کردن این شد که معنای ادراک و تمیز گرفتن. میگه انسان عاقل کسی که تفاوت حسن و خوب رو از هم باز شناسد، نتایج رفتار خود رو درک کند. نقطه مقابل میشه فقدان ادراک و فقدان تمیز، که غالبا یا ریشه در جنون داره، کسی که ادراک تمیز نداره این حاصل جنون، نتیجه جنون، یا نارسایی عقلی و عقب ماندگی ذهنی داره تمیز نمیده، یا عقب ماندگی های اخلالی هست سبب میشه که ایشون قوه تمیزش کامل نیست. پس اینا مطابق معنای جنون نیست. یکی از راه‌های، چون حاصله میگن راه‌های امارات بر جنون میتواند بشود. کسی که ادراک و تمیز ندارد راه تشخیص جنون میتواند باشد، که در وقتی که ادراک نداره یعنی اون عقل را نداره. این آقای میر سعیدی مسئولیت کیفری قلم رو برخان صفحه 127-128 در این تفسیر. خب این البته من فحص کامل تو کتاب حقوقی نکردم، حالا شاید تو کتاب های کارتوزیان دیگران اونا علال قاعده و دقیق تر بیان کرده باشن. این هر دوتاش دقیقت درش نیست، یکی برده به اون ادراک تمیز، اون حاصل عقل به این معنا گرفته ادراک رو، گفت ادراک و تمیز. البته منظور ادراک و تمیز یعنی تمیز دادن، ادراک کردن، منظور اینه. این دومی که عاقل کسی که تفاوت حسن و خوب از هم باز شناسد، یعنی قوه ادراک و تمیز اگر مراده خواهی میشه همون معنای فقها از عقل، قوه دراکه، قوه تمیز دهنده. بذار ایشون میگه که انسان عاقل کسی که تفاوت و ظهور باز شناسد و نتایج و آثار رفتار خویش رو درک کند. اگه ادراک و تمیز، تمیز یعنی اون حاصل فعالیت، گفتی تمیز، من که انجام تعقل کردم تهش یه ادراکی دارم، یه تمیزی دارم، یه تشخیصی دارم، با این باشه بله این ادراک و تمیز میشه حاصل، این میشه بعد فعالیت، بعد تعقل. یعنی ما فی الواقع سه چیز داریم: یک عقل، دو تعقل، سه میشه حاصل اینها. ایشون آمده عقل را به اون دو سه زده، نه به اون اصل قوه. در فقها بیشتر عقل و اون قوه عاقله و ریشه و اون منشأ اون قوای نفس، که عقل یعنی اون قوه و استعداد درک اشیا و تشخیص و قوه در انسان باید باشه. حالا انسان اون قوه را دارد اما تعقل نمی کند، به کار نمیگیره. خیلی انسان ها عقل دارن اما مملو از کارهای غیر عاقلانه انجام میدن. پس نمیشه عقل را به فعالیت و تعقل معنا کرد یا به حاصل او معنا کرد. این هر دو دقت درش وجود نداره. ما میگون قوه عاقله و قوای در راکه تشخیص خوب است. خدا اگه به انسانی داد او رو بازخواست میکنه. حالا انسان تعقل نکرد، تعقل نکرد، به تبعش تمیز و تشخیص ندارد. پس عقل خودش تشخیص نیست، خودش تعقل نیست، اون قوه در راکه است. انسان قوه داره به کار نبنده، تعقل نکنه، فعالیتش نکنه، او مجنون نمیشه. پس تعقل نکردن دال بر مجنون نیست. پس اینا عام فعالیت قوای ادراکی عام از جنونه. فعالیت میتوانه به خاطر این باشه، قوه نیست، فعالیت نیست، میتوانه قوه باشه، کاربرس نباشه، به کارش نگیره. پس نمیشه عقل معنی فعالیت گرفت به معنی تمیزه که حاصل تعقل گرفت، اون دو رو تو مؤخره. پس ما یه قوه داریم، یه تعقل به این قوه داریم، یک حاصل من از تعقل داریم. عقل اون اولیه است، اون قوه ایست که خدا در نهاد انسان گذاشته که با او میتواند تشخیص بدهد خوبی را و بدی را. حالا عقلی که ما در فقه کار داریم و در حقوق، تو حقوق هم داره مدار تکلیف هم. حقوق نگیم علم دیگر است، حقوق همون فقه، حقوق مخواد مدار تکلیف و موضوع تکلیف. اینا هم دارن حقوق اسلامی رو بیان میکنن، یعنی اون کسی که دار مدار احکام بر او بار میره چه کسانی هم؟ چه کسی ما در قوانین میتوانیم حقوق و تکالیف رو بر او بار کنیم؟ و چون به حقوق اسلامی میمیزیم باید موضوعش رو همون کسی قرار بدیم شارع او را موضوع احکام خودش قرار داد. بله در حقوق وضعیه بعضی احکام میتوانند و برقی از مراتب بالاتر عقل بار بشوند، چنین قراری بگذارند. کمان که در فقه هم داریم بعضی از احکام بر مراتب بالاتر عقلند، مثل بحث صفی و محجوریت صفی، اونا سیعت میاد. پس اون عقلی که در فقه ما مطرح میشه و در حقوق مطرح میشه، میخواد اون موضوع تکالیف و مسائل حقوقی و مسئولیت پذیری بر او بیاد، به قول حقوقی ها موضوع مسئولیت کیفری بشود. این بحث از اصلا عقل در اینجا یعنی اون قوه در راکه انسان که با او تشخیص خوبی و بدی. حالا این شد موضوع بحث چی؟ شد موضوع بحث به اصلا عقل ما در فقه. حالا میرسیم به جنون. حالا ببین جنون چه مقدار زوال و فساد و اخلال در این قوه اگر ایجاد بشه او میشه بر مجنون. پس کسی که این یه قوه داریم، یه تعقل داریم، یک اون حاصل از او داریم، که ببینیم مجنون در روایات ما، در ادله ما، در فقه مراد زوال در کدوم مرتبه است؟ چه زوالی باشد از این عقل او میشه بعد مجنون و میشه موضوع حدیث رفع قلم.
استاد در مورد عقل وقت برگشتش به مسئله مشتق میشه دیگه، یعنی ما اگر عقل رو مثلا در من تلبس اینا معنا میکنن، اونا قطعا
اصلا ما هم داریم من تلبس معنا میکنیم. کیه اصلا ما همون من تلبس عقل یعنی کی؟ هنوز به انقضا نرسیدیم. ما همین عاقل به کی میگن؟ حالا نوز به زوال نرسیدیم، چه زوالی؟ مجنون میخوام معنا کنیم. او عاقل، عقلی که میگه یعنی چی؟ عقلی که موضوع تکلیفه، چه عقلی است؟
اون لازمه بلبلان تعقل کنیم. شما فهمیدین که
قوه دیگه، ما قوه گرفتیم، یعنی کسی که شارع قوه در راکه تشخیص خوبی بدی را به او داده باشه، این میشه عقل. هر که قوه داره پس همیشه بالفعله. تو مشترک همین رو خوندی تو اصول فقه دیگه، که بعضی مشتقات به لحاظ قوه اصلا من قضا به او معنا اصلا نداره. اگر به لحاظ قوه شد، به لحاظ مثلا در بحث قضاوت به لحاظ منصب شد، تا منصب است آقای قاضیه، ولو مشغول قضاوت و فصل خصومت نباشه. اگه به لحاظ قوه شد، هر کی قوه داره عاقل است ولو تعقل نکند. پس اصلا ایشون منقضا نمیشه، تا قوه دارد همیشه بالفعل است، متلبس به مبدا است. اما مفهوم جنون در اینجا، مجنونی که اینجا معنا کردن، ماده جنه در مصباح المنیر اومده دیگه، جنین مادامی که در بطن امه اونجا پوشیده بهش میگن جنین. وسوس برای اون بچه مادام فی بطن امه. بعد در ادامه در مشتقات او ایشون میاد مشتقاتی ذکر میکنه که آنچه که با سطر همسانی داره خیلی معنای ریشه و بچه تسمیه تو مصباح باز نمی کنه. لذا میگه به قلبم که در درون بدن انسان هست به اون میگن جنان، یا به جنم میگن جن که او بل جان واحد و من الجن، اونم یک کسی که پوشیده شده است. در مقایس، مقایس لغه ابن فارس ایشون میاد این ریشهشو باز میکنه، میگه جنه اصل واحد و سطر و تستر و جنه ما یسیر و علیه المسلمون فی الاخره، فعلا برای اسمان پوشیده است، آخر میان بهشت منتهی میشن به اونجا. و هوا اون بهشت چیه؟ میگه اون یه ثواب مستور انهمو الیام، اون ثوابیست مکانیست یا ثوابیست که امروز مستوره بر انسان ها، لذا اسم اون بهشت شده جنت. یعنی یک امر پوشیده. به آقا جنت به باغ نمیگن؟ میگه بله به باغ هم ما الان میگیم جنت، چون که باغ هم به شجر و به برگ و به اینها پوشیده میشه. یک زمین صحرا لخته هیچی نداره، یه زمین جنته، یعنی پوشیده از درختان اشجاره. لذا به جایی که درخت زیاد داره گفتن جنت، یعنی زمینی که پوشیده است از گیاهان. و جنین هم الولدی بطن امه است، و جان اون در قلب هم بهش جنان میگن. بعد میگه و هر چیزی که پوشیده باشه به او این اطلاق میشه الجنون، و ذالکه انه یقتل عقل، عقلش پوشیده میشه. کسی که بر عقلش یه پوششی افتاد هست اما دیده نمیشه رفتارش، این کسی که عقلش پوشیده شده رفته کنار، به این میگن مجنون. یعنی عقلی که اینجا فعلا مفقود شد در عمل. لذا به جنان اللیل یعنی سواد اللیل، و جنم سم و بزالق لحنام متسترون اعین الناس، جنم جن میگن چون که با اون نمیبینیم اجنه رو. پس در اینجا اصل ماده جنم میشه ماده سطر، تختیه، پوشانده شدن. و استعمالاتش هم که در اینجا آمده به متناسب با همین معنا استعمال شده. فقها هم که ماده جنون رو استعمال کردن، جنون رو آمدن معنا کردن در مجموع کتب فقهی، عرض کردن به خلاصه آمدن اون رو فساد عقل یا زوال عقل معنا کردن. علامه هلی میگه الجنون هو فساد العقل، اون عقلی که داریم فاسد بشه. یعنی اون معنای لغوی صرف پوشیدن و سطر اینجا نیاوردن، نمون باید عقل فاسد باشه خود اصل عقل، یعنی اون قوه دماغی در راکه انسان اون به فساد بخوره. شهید ثانی الجنون فنون، میگه جنون فنونی داره، این اقسامی داره برای خودش. و جامله ها فساد العقل علا ایه بچنکان، میگه اگه به فساد رسیدیم اینجا میشه مجنون. این روز دلبهیون علامه یلی تحریر الاحکام جلد 3 511. اینجا هم شیستانی روز دلبهیه جلد 5 385. مرحوم نراقی هم ایشون میفرماد جنون کسی است که مجنون کسی است که مبتلا به مرض جنون شده، اینجوری تعبیر میکنه. بعد میگه که منظور از مرض یه مریضی خاصی مثل مریضی دیگه نیست که فساد مزاج و اینها باشه، بلکه یک بیماری عقلی است، بیماری دماغی است به تعبیرشون، که باعث اختلال و تباهی عقل میشه و تهش ایشون هم میگه به فساد عقل منجر میشه. پس جنون یه مرضی است که تهش فساد العقل را در پی دارد. عوائد الایام صفحه 513. پس ایشون هم اومده به فساد العقل زده جنون. حالا تعابیر بعدی که فقها دارن، انشاءالله ما تعبیر اینها رو و در تعابیر غیر فقها رو در ادامه انشاءالله اینها رو ذکر خواهیم کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در اون روایت رفع قلم که دوستان سوال داشتن، خب اون رفع قلم که اگر از دایره اون احکام وضعی خارج بشه، بشه به تکلیف، خب شما با رفع قلم نمیتوانید در مجنون سلب ولایت کنید و همون ادله دلیل ما ادله دیگر میشود که مجنون این قابلیت رو نداره. اینجا اجماع هست، اینجا اون اختزا رو نداره، این خودش محجور است. کسی که محجور است لا یمکن که بر او ما چی قرار بدیم؟ او را ولیه بر دیگران قرار بدیم. پس اگر حدیث رفع قلم را کسانی که به معنای عام مثل آقای فوری قبول کردن که رافع و وضعی و رافع و تکلیفی است الا ما خرج به دلیل در باب وضعی و زمانا، ما بقی رفع شد، اونا هم به رفع قلم در باب ولایت بیان، کل ولایت هم از او سلب شده، از او برطرف شده، از او گرفته شده. اما وقتی شما اینو قبول نکردید و این دلیل تهش رسیدید، این دلیلی که دیگران دارن تمسک میکنن، ما ابتدای بحث اهمیت بحث اینجا بود، شما یک دور ما آمدیم این در روایات در مثل خلاف در کتب فقهی اشاره کردیم که در جاهای مختلف فقها دارن تمسک میکنن. شما حدیث رفع قلم رو جستجو کنید در ابواب احکام وضعی مختلف به این تمسک کرده، و این تمسک ها محل سوال میشه، این چنین دلالتی نداره، شما دیگر در احکام وضعی نمیتوانید. پس این مبنای ما رو در سراسر روشن میکنه کل فقه که آیا میتوانیم به این حدیث در رفع قلم به او در باب رفع احکام وضعی تمسک کنیم یا خیر. با هر که تمام دانست میتوانه از جمله در باب ولایات هم بگه قلم وضع که جعل ولایت است از سبی برداشته شد، کسی که اینو ناظر به احکام تکلیفی الزام میدانست میگه این ناظر به این نیست، ما برای اینکه بگیم مجنون سبی ولایت دارد ندارد به دیگر ادله باید تمسک کنیم، به این دلیل نمیتوانیم تمسک کنیم، این ناظر به باب تکالیف، ناظر باب مؤاخذه، به اینها ناظر میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بخش خوشتاد
بفرمایید.
این بحث مجنون که مطرح فرمودید، این زیل هم بحث ولایت سبیل میاد، یعنی ارتباط با اون بحث بیدیم
ما زیل همین رفع قلم الان رسیدیم. ما رسیدیم که مجنون هم در این کسانی که روایت رفع قلم رو گفتیم تکالیف ندارن، حدیث رفع قلم که در تکالیف قبولش کردیم که درسته، و در مجنون هم قائلیم که ولایت ندارد. اون مجنونی که ولی نیست کیه؟ حالا ما به اجماع با ادله دیگر ثابت کردیم که مجنون ولایت ندارد. در رفع قلم هم گفت که مجنون تکالیف ندارد. حالا تکالیف فعلا اینجا به درد ما نمیخوره، اما رسیدیم تو باب عبادات دوباره با همین حدیث رفع قلم کار داریم. اونجا ببینیم عرض کردیم که در مشروعیت عبادات سبی با رفع قلم باید حلش بشه. خب پس ما به حدیث رفع قلم در باب مشهود عبادت سبی اونجا باش کار داریم. این مجنون کیه؟ رفع قلم حتی یوفی در اینجا هم گفتیم مجنون ولایت بر فرزندانش ندارد. این مجنونی که ولایت نداره کیه؟ اصلا این رفع قلم رو جمع کنم کنار. ما با ادله ثابت کردیم که مجنون ولایت ندارد، یکی دلیل رفع قلم بود، دلیل مهمی بود، مفصل بحثش کردیم. پس با ادله تا اینجا ثابت شد که مجنون ولایت ندارد. حالا مجنون، ما تو شرط دوم بودیم دیگه از شرایط ولی، این از یک بلوغ عدم مستبی، دو عقل عدم الجنون. حالا ثابت کردیم ادله این عقل را در ولی گفتیم علا تفصیله. حالا میگیم این شرطی که شما ذکر کردی، چون ما ادله رو ذکر میکردیم، از ادله میخوایم استفاده کنیم، موضوع شناسی رو مؤخر از ادله کردیم که از اون روایات دوباره برگردیم استفاده کنیم. ابتدا هم بحث کنیم ذهنیت دلیل و روایی ما در مجنون نداریم. خب حالا این مجنونی که ثابت شد که او ولایت ندارد، این کیه؟ آیا فقط شامل مجنون به مرتبه بالا کامل میشه؟ یا شامل صفی هم میشه؟ صفی هم بر ولد ولایت ندارد، مغمعلی هم در اون زمان ولایتش سلب میشه، یا آدم ابله هم ولایتش سلب میشه. اینا چی؟ کسانی که مرتبه پایین تر از اون زوال کامل هستن در مراتب عقل، آیا اینها هم ولایت بر فرزند خود ندارن؟ آیا این دیگه بحث اصلی ماست دیگه، موضوع شناسی مجنونه، یا نه طبق عقیده اینها دارن؟ حالا این مجنون، ما مجنون و عقل در فقه کار داریم، به فلسفه اونها هم کار نداریم. اونها یه اشاره کردیم که اونها اشاراتی که اونجا شده در فقه اینا معنا ندارن، حقوق هم مثل فقه باید معنا کنه، اون تعبیر برخی از مقالات حقوقی هم دقیق نبوده. حالا ما خواهیم ببینیم که آیا این مجنون که فقها ها گفتن زوال عقل، آیا یک حقیقت شرعیه داره یا همون مجنون عرفیه؟ در تشخیص صفیح و ابله و معتوه و اینها ما باید به عرف رجوع کنیم یا باید از شعر میشه فهمید، از روایات میشه فهمید؟ پس برای تشخیص این مجنونی که لا ولایت له، این موضوع ما موضوع عرفیست یا حقیقت شرعیه دارد؟ و اگه عرفیست، عرف چه فرقی میان مجنون، صفی، معتو و مغمو علی قائله؟ اینا یه کاسه میگیره یا میانشون فرق داره؟ و دلیل ما فقط شامل اون قسم اول مجنون کامل میشه یا دلیل ما شامل بقیه اقسام هم میشه؟ و با این بحث موضوع شناسی است که ببینیم این پدری که ولایت او سلب میشه و بی ولایت است، چه پدریه؟ کدوم پدر ولایت سلب میشه؟
اینا رو اینجا بحثه ولایت سبیل که تمام شده، درسته؟
بله سبیل تمام کرد. ما فقط سبیل، چون قدیس رفع قلم، ما سبیل رو که قبلا گفتیم که اصلا موضوع نداره، جای بحثش نیست، اما سبیل و مجنون یک دلیل مشترک داشتن، رفع قلم. ما رفع قلم رو نمیتونستیم یک بار در ذیل سبیل بیاریم بحث کنیم، یه بار ذیل مجنون بیاریم بحث کنیم. ما ادله اختصاصی برای سبیل رو گفتیم و گفتیم ولایت ندارد، مجنون آمدیم گفتیم، گفتیم ولایت ندارد، گفتیم یک دلیل مشترکی که هم سبیل داره هم مجنون رفع قلم بود. این دلیل رو بعد از مجنون، در ضمن مجنون بعد از سبیل ذکر کردیم، چون که مشترک بین مجنون و سبیل بوده، دوبار نمیتونستیم بحث کنیم، تکرار پیش میومد. لذا یه ادله اختصاصی برای سبیل غیر رفع قلم گفتیم، من جمله رفع قلم میشه که این میشه در اونجا تام نیست. ادله برای مجنون گفتیم، من جمله رفع قلم میشه. حالا ما ذیل مجنون هستیم، حالا که مجنون بحث از مجنون داریم، مجنون چه کسیه؟ مجنون میگیم انشاءالله وارد بحث چی میشیم؟ وارد بحث اسلام میشیم.
حالا میشه گفت این بحث مجنون با توجه به حدیث رفع قلم که کنار هم قرار داده شده، غیر از اینکه کار کرد داره برای خود ولایت مجنون، قرینه یه بحث ولایت صبی هم هست؟ یعنی اگه ما معنای مجنون رو
اینو مطرح کردیم دیگه، اینم مطرح کردیم که آیون بعض قرین سیاق یکی از قرائن معنای رفع قلم برای صبی هم سیاق بود دیگه، از اینا مستقلا به عنوان قرینه هم ذکر کردیم، بحثش کردیم، اینو آوردیم اونجا، بعضی همین برداشت رو کردن. درسته. خب موفق باشید.
اللهم صل
علی
محمد.
بفرمایید.
سلام
علیکم. علیکم السلام.
سوال آخر، فرق بین تعقل و تفکر الان چی شد؟ فرقی ندارم که دیگه
ما وارد تعقل ما وارد به فرق بین تعقل و تفکر نشدیم، یعنی هر دو رو حاصل کاربست به کارگیری عقل شدیم. حالا خودشون هم باز مراتبی دارن، شاید تو فلسفه جا دیگه آسایی برشون داشته باشه. ما میگیم یک عقل داریم که قوه است، یک فعالیت عقل داریم بهش چی میگن؟ بهش میگن تعقل. یک نتیجه فعالیت عقل دار تعقل داریم، یعنی عقل شما فعالیت کرد به چی میرسد؟ به مجموعه علم و ادراکات و صور و یسی اینها میرسد که اون میشه حاصل به کار گرفتن عقل، این نتیجه تعقل. این سه تا داریم.
هر دوش هم تمیز دهنده هستن، هر دوش هم تمیز دهنده از مجموع هستن. میشه یعنی تو یک جمله
نکن هر دو مجنون
تو مجنون که تفکر نداره.
حالا مجنون هر کی تعقل ندارد مجنون است یا این خصیص عامه؟ یه انسان عاقل هم میتوانه تعقل نکند. تعقل نداره یعنی اختزای تعقل نداره، میفرمایی درست. اما کسی فعلا بالفعل فعالیت نه تعقل نداره، عقلش تعطیله، به کار نمیگیره، خب اینم تعقل نداره. اما این مجنونه؟ نه. کسی اگر ما عقل را به معنای اینجا این بس دقیق بود، اگر عقل و منظور قوه گرفتیم، هر کی قوه دارد عاقل است، هر کی قوه ندارد مجنون است، نه هر کی تعقل ندارد مجنون است. کسایی که تعقل ندارن این لازم عامه، تعقل ندارن دو قسمن، قوه دارن و تعقل ندارن، یا قوه ندارن لذا تعقل ندارن، این دومی مجنون میشه. اما کسی که
میشه قوه ندارن
چی؟
تو چجوری میشه قوه نباشه خب عاقل هم باشه؟
نه
یعنی تو همون لحظه فکر نمی‌کنی،
دقت نمی‌کنی که قوه دار و تعقل نداره. کسی که قوه نداره که عاقل نیست دیگه. اون که به کل ما که عاقل رو من له القوه معنا کردیم. من میگم تعقل رو معیار نگیری. تعقل میتونه به خاطر عدم قوه باشه، عدم تعقل. عدم تعقل میتونه به خاطر وجود عقل و قوه و عدم به کارگیری باشد، یعنی عدم خود تعقل باشد. این قوه داره، میتونه به کار بگیره، کار نمیگیره. این میشه آیا این مجنونه؟ سوال، این آدم مجنونه؟ در فقه ما به کسی که قوه دارد میتوانه به کار بگیرد، خب به این که ما نمیگه مجنون که. پس آقایون اومدن مجنون رو در حقوق معنا کردن به فعالیت، اون غلطه. خیلی از انسان ها فعالیت ندارن عقلشون، اونا که مجنون نیستن. خدا اونا رو
پردام سمت کیا میشنن؟
چی؟
این هم فرمایش شما الان مساقش کیا هستن مثلا بگیم؟
خیلی انسان های عادی، خیلی از ماها همه مرتبه تعقل نداریم، بعضی ها بالکل ندارن، کل
سوئیت دارن، یا مثلا که تنبلی میکنن،
تنبلی به کار نمیگیرن، خلاف عقل رفتار میکنن، اصلا کاری ندارن به عقل اندیشه کنن. یه عده ماها به مراتبه ای تعقل نداریم، یعنی توی مرتبه اولیات زندگی داریم، اما تو خیلی جاها تعقل نمی کنیم، عجله می کنیم، بدون فکر، بدون اندیشه، بدون بررسی اقدام می کنیم. پس همه انسان های عادی خیلی جا بدون فعالیت عقل کار می کنن، یعنی عقل رو به کار نمی گیرن، بی فکری کار می کنن. حالا این مرتبه داره، انسان هایی که بی فکر، بی تعقل کار می کنن، اینا مرتبه داره. یه عده شدید میشه، یه عده خفیفتره دیگه. انسان های ماهای عادی خفیفتر است، اما هست خیلی جاها بعضی از رفتارهای ما عاقلانه نیست، عقل رو به کار نمیگیره. مثلا طرف غضب میکنه، تو غضب عقلش رو به کار نمیگیره، همونجا مینه. من این وقت خدا یه وقت داشت میخواست یه کاری انجام بده،
میزنه آدمو میکشه،
گفت آره عقلش رو به کار نمیگیره، عقل داره به کار نمیگیره. بعضی میخوان به کار نگیرن، این وقت داشت کاری انجام میخواست کاری کنه، گفتم چیکار داری؟ گفت که من انجام بدم بعد به شما میگم. گفتم چرا؟ گفت میدونم که به شما بگم شما دو تا کلمه جمله بدید من پشیمون میشم، چون که میخوام به هر قیمتی انجام بدم بعد به شما میگم، من بگم سبب میشه که من کارو ترک کنم. گفتم که فلانی سبب میشه ترک کنی؟ یعنی من چشمندی میکنم یا یه نکته میگم تو خودت پشیمون میشی؟ گفت نه خودم پشیمون میشم. گفتم یعنی چی این کار؟ نگو این خود این مواجهه که من اگر بگم استدلال میشنوم، قانع میشم، ترک میکنم، بذار نگم، این خوش عدمت بی تعقل، بی عقلیه. یعنی بی تعقلی خود این بی تعقلی اتفاقا ادامه بر خدا گفت ما هم چند کلمه گفتیم دیگه ولش کرد اون کارش انجام نداد و گفتم یا بهت گفتم که بگم انجام نمیدم دیگه گفتم خب این که اشکال نداشت که آقا موفق باشید
سلامات باشید
موفق و مجید